میکنن که میدونن کسای دیگه از اونا این کارو بهتر بلدن، ولی قبول میکنن. اینا خائنن، خائن به دینن.
عصمت الله خلیلی کارشناس افغان هم از دیگر ویژگی‌های حکومت علوی میگوید.
یکی از مشخصات دیگری که ما در حکومت علی علیه السلام میبینیم تحمل بیش از اندازه مخالف هست. یعنی تا مخالف در حکومت حضرت علی علیه السلام دست به اقدام براندازی نزده هست، حضرت علی علیه السلام اون را تحمل میکنه. یعنی یک چنین شاخصی در هیچ حکومت پیدا نمیشود. و از شاخصه های دیگر حکومت حضرت علی علیه السلام مسئله شایسته سالاری هست. یعنی در حکومت حضرت علی علیه السلام همه چیز باید دگرگون بشه، هم حاکمان هم مردم از نظر فکری و هم وضعیت جامعه باید دگرگون بشود. ما میبینیم وقتی که حکم استانداری بصره به عثمان ابن حنیف داده میشه، عثمان ابن حنیف در زمین کشاورزیش مشغول کشاورزی هست، مشغول بیل زدن هست. وقتی که فرمان حکومت بصره به عثمان ابن حنیف داده می شود، عثمان ابن حنیف از این مسئله به هیچ عنوان خوشحال نمی شود، حتی این را به عنوان یک بار سنگین به عهده خودش می گذارد و می آید در مسجد و استعفای خود را در حضور علی علیه السلام و مردم تحویل حضرت علی علیه السلام می داد. اما حضرت علی علیه السلام چون می داند که عثمان ابن حنیف شایسته و بایسته حکومت هست، لذا این را به عنوان فرماندار بصره می فرستد. خب این است که ما می‌بینیم حضرت علی علیه السلام حکومتش چی از نظر عدالت اجتماعی، چی از نظر تحمل مخالف، به نحو اعلا و به نحو شایسته خودش پیاده شده.
آیین نیاز و ناز را می شکند، آیینه اهل راز را می شکند. این فرق علی نیست، به قبل سوگند ابن ملجم نماز را می شکند.
سلام عرض می کنم و عرض ارادت دارم با قبول عبادت طاعت به شنوندگان و مجریان و دستم در کاران این برنامه. در ایام لیالی شفای قدر قرار داریم و این و ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را به پیروان و شفتگان مولا تسلیت عرض می کنم و آرزو می کنم که خداوند متعال ارادتمندان مولا علی را در سراسر دنیا موفق کند و از گرفتاری ها نجات بدهد. و یادمان باشد که در این شب های با فضیلت مریض های جامعه اسلامی را از دعا فراموش نکنیم. کریم رضایی از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب.
ای امیر المؤمنین فاطمه رهبر خانه نشین فاطمه، ای که غمهای فراوان دیده ای، ای فدای قربت دیرینه، ای فدای عقده های سینه، ای مدینه راز و دار قربت، در حقیقت کوچه باشد تربت، در مدینه دست و بستن رایج، بین کوفه سر شکستن رایج، ای فدای زخم احساست شوم، من فدای چشم عباست شوم. ای امیر المؤمنین فاطمه، ای امیر المؤمنین فاطمه.
ویژه برنامه رستگاری بزرگ را از نشرات رادیو دری می شنوید. ماه مبارک رمضان است و دهه آخر این ماه یادآور شهادت مولا علی علیه السلام است. علی پدر یتیمان و حامی مظلومان، کسی که در دلهای علی دوستان جای گرفت. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان را داریم. در ماه مبارک رمضان هر روز دعای مختصر و ویژه‌ای داریم. امروز هم با هم این دعا را زمزمه و مرور میکنیم. بشنوید از جناب مختاری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين با عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک شما روزداران عزیز و محترم مؤمنین مؤمنات خداوند انشاءالله لطف و مرحمت و رحمت و برکت خودش را شامل حالشان بگردانه انشاءالله. خب امیدوارم انشاءالله در شبی که پشت سر گذاشتید، یعنی شب 19 هم که بنابر برخی از روایات شب قدر هست، موفق به احیای شب قدر شده باشید. روز 19 هم ماه مبارک رمضان و شب 20 هم در آستانه شب 20 هم ماه مبارک رمضان قرار داریم. در دعای این روز در حقیقت بحث ظرفیت داشتن یکی از مسائل هست که ما ظرفیت درک واقعیت ها را داشته باشیم، یعنی قلب ما این آمادگی را داشته باشه که اون برکات را دریافت بکنه تا ما اون فیض را دریافت بکنیم، چون باران رحمت سرازیر میشه. این یک امر طبیعی است. خداوند مثل ما انسان ها بخیل نیست، اون لطف خودش را شامل همه میگردانه. اما بحث سری اینه که ما ظرفیت دریافت لطف پروردگار متعال داشته باشیم. باران روی مثلا خاک هم سرازیر میشه، این خاک با تراوت میشه، سرسبز میشه، خرم میشه، روی سنگ هم میریزه، هیچی اونجا گیاهی سبز نمیشه، تراوتی دیده نمیشه. به قول شاعر که گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خز. اللهم وفر فیه حظ من برکاته و سهل سبیل الى خیراته و راهی به سوی کارهای خیر را برای من آسان کن، چون من ضعیفم، من انسان در دام هزار یک وسوسه شیطانی قرار دارم، لذا راهش را برای من آسان گردان. ولا تحرمنی قبول حسناتک، ولذا مرا از دریافت حسنات و رحمت و برکتت محروم مگردان. امیدوار هستم که انشاءالله ما این توفیق را داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شنونده های گرامی، روزداران عزیز، با ویژه برنامه رستگاری بزرگ به مناسبت سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام در خدمتتان بودیم. تشکر از همراهیتان. در شبهای قدر پیش رو التماس دعا داریم. دست حق یارتان، خدا نگهدارتان. Thank you.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گرامی می داریم فرارسیدن سال نو 1404 هجری خورشیدی رو، انشالله که سال نو سال سراسر صلح و همزیستی و همچنین موفقیت و سعادتمندی برای همه انسان ها و خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1404 هجری خورشیدی، سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به تقارن آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، ابراز امیدواری کردند برکات لیالی قدر و توجهات مولای متقیان شامل حال مردم عزیز ایران و همه کسانی شود که سال نو آنها با نوروز آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه همراهه. امیدواریم برکات این شبها و توجهات مولا المتقین علیه السلام در طول سال شامل حال مردم عزیز ما، ملت ما، کشور ما و همه کسانی که سال نوشون با نوروز آغاز می شود قرار بگیره.
ایشان سال 1403 را سال پرماجرا و حوادث پی در پی آن را مشابه حوادث دهه 60 و همراه با سختی ها و دشواری های برای مردم دانستند و گفتند
سال 403 سال پرماجرایی بود. حوادثی که در این سال پی در پی اتفاق افتاد شبیه حوادث سال 60 و دارای سختی ها و مشقت هایی برای مردم عزیز ما بود. در اوائل سال شهادت رئیس جمهور محبوب ملت ایران مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. قبل از اون شهادت تعدادی از مستشاران ما در دمشق اتفاق افتاد. بعد از اون حوادث گوناگونی در تهران و بعد در لبنان اتفاق افتاد. عناصر ارزشمندی رو ملت ایران و امت اسلامی از دست دادند. اینا حوادث تلخی بود که اتفاق افتاد. علاوه بر این در طول سال به خصوص در بخش دوم سال مشکلات اقتصادی بر مردم فشار آورد. سختی های معیشت برای مردم مشکلاتی درست میکرد. این سختی ها در طول امسال وجود داشت، لکن متقابلا یک پدیده عظیم و عجیبی وجود پیدا کرد و اون نشان دادن قوت اراده ملت ایران و روحیه معنوی ملت ایران و اتحاد ملت ایران و آمادگی های سطح بالای ملت ایران بود. اولا در برابر حادثه‌ای مثل فقدان رئیس جمهور بدرقه عظیمی که مردم کردند، شعارهایی که مردم دادند، روحیه بالایی که از خودشون نشان دادند، این نشان داد که این مصیبت اگرچه سنگین بود اما نتوانست ملت ایران رو دچار احساس ضعف بکنه. بعد هم با سرعت در طول مدت مقرر قانونی توانستند انتخابات برگزار کنند و رئیس جمهور جدید رو انتخاب بکنند و دولت رو تشکیل بدند و کار مدیریت کشور رو از حالت خلأ بیرون بیارند. اینها خیلی حائز اهمیت و این نشان دهنده روحیه بالا و توانایی های بالا و قوت معنوی ملت ایرانه. خدا رو باید بر این سپاس گفت.
حضرت آیت الله لزما خامنه ای کمک های شگفت‌انگیز مردمی و مقاومت به خصوص اهدای سخاوتمندان طلا از طرف بانوان ایران را از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور دانستند و گفتند:
علاوه بر اینها در این حوادث ماه‌های اخیر که عده زیادی از برادران ما در لبنان، برادران دینی ما و لبنانی ما دچار مشکلاتی شدند، ملت ایران توانستند با سعی صدر به اونها کمک برسانند. این حادثه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاد، یعنی سیل کمک‌های مردم به شکل عجیب به سمت برادران لبنانی و فلسطینی خودشون، این یکی از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور ماست. طلاهایی که خانومهای ما، بانوان ما با سخاوت از خودشون جدا کردند و در این راه دادند و کمکهایی که مردم ما، مردان ما انجام دادند، اینها مسائل مهمی است. این نشون دهنده قوت اراده ملت و عزم راسخ ملت. این روحیه، این حضور، این آمادگی، این قوت معنوی برای آینده کشور و همیشه زندگی ایران عزیز ما یک سرمایه است. از این سرمایه انشاءالله کشور حد اکثر استفاده رو خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از پیام نوروزی با اشاره به نامگذاری سال 1403 بر جهش تولید با مشارکت مردم، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و سکتور خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افسودند:
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت، هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن، لکن اون چی که اتفاق افتاد به اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارند یا توانایی سرمایه گذاری ندارند، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان تجاوز مجدد رژیم قاصب صهیونیستی به غزه را جنایتی بسیار بزرگ و فاجعه آفرین خواندند و تاکید کردند
حمله مجدد رژیم قاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرین. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستد، اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله مسئله امت اسلامی است. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و کشورهای دیگر مردم به طور جد مقابله کنن با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. البته آمریکا هم در مسئولیت این فاجعه شریکه. کسانی که اهل نظر سیاسی هستند در دنیا تشخیص همشون این است که این کار با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آمریکا با چراغ سبز آمریکا انجام گرفته. بنابراین آمریکا هم شریکه در این جنایت. حوادث یمن هم همینجور. این حمله به مردم یمن، به غیر نظامیان یمنی، این هم یک جنایته که باعثی حتما جلوبون گرفته بشه.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم امروز در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال نو و نوروزی 1404 هجری خورشیدی اظهار داشت:
حلول سال نو و فرا رسیدن روز نو در شب قدر برای همه ایرانیان در وطن و بیرون از وطن، در هر جای جهان و همه همسایگان و مردمان قلمرو نوروز در منطقه را گرامی می‌دارم و آرزوی صلح و دوستی و شادی می‌کنم. نوروز و شب قدر دو پرتو از یک نور و دو جلوه از یک حقیقتند، حقیقت تحول و نور تغییر که در تقدیر ما رخ می‌دهد. و امروز با همه مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجهیم، در شب‌های قدر باید تصمیم بگیریم که در هر جا و هر جایگاهی که هستیم روند و مسیر را در جهت آن تغییر خواهیم داد و آن وقت قرآن برای رسیدن به آن راهنمای ما خواهد بود. نوروز نیز با همین نگاه روز نو و فصلی تازه در مقابل ما خواهد گشود. اما قدر ما و وطن ما اینجا که ایستادیم نیست. قدر و تقدیر ما بالاتر و والاتر از وضع امروز ماست. هموطنان عزیزم، در سالی که گذشت همه ما سختی ها و مرارت هایی را از سر گذراندیم. یاد رئیس جمهور و پرتلاش و خستگی ناپذیر، شهید رئیسی عزیز و جمعی از خدمتگزاران و همراهان ایشان و رهبران برجسته مقاومت را گرامی می داریم و یاد همه شهدای غزه و لبنان و زنان و مردان و کودکان بیگناهی که توسط رژیم نسل کش و با پشتوانه قدرت‌های مدعی حقوق بشر به خاک خون کشیده می‌شوند را نیز عزیز و بزرگ می‌داریم. ما در آغاز چرخش دوباره ایام قدر خیش را برتر و بالاتر و با عزت‌تر از اینی که داشته‌ایم رقم خواهیم زد و مصمم‌ایم که با همدلی و همبستگی ایران عزیزمان را با اعتقاد و باور خیش و با اراده و عزم شما مردم عزیز به دور از زشتی و پلیدی ها و بی عدالتی ها ترسیم کنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که انگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:22:30 با وقت کابل خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دریر را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بازگشایی گذرگاه تورخم و آموزش فنی حرفه‌ای برای زنان زندانی در هرات. عنوان‌های برنامه انعکاس را شنیدید. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و احترام دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به برنامه امروز انعکاس. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مراسم پرفیض احیای شب 19 ماه مبارک رمضان و سالروز ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام با حضور مؤمنین همراه با دعا و نیایش قرآن بر سر گرفتن، قرائت دعای جوشن کبیر و راز و نیاز با خداوند در مدارس علمیه، مساجد و مصلاهای شهر کابل برگزار شد. مؤمنین خداجو در مساجد تکایا و مدارس علمیه در پایتخت افغانستان گرد آمدند و با قرائت قرآن و دعای جوشن کبیر و قرآن بر سر گرفتند تا سحر شب زنده‌داری کردند و با روز و نیاز با خدای خود پرداختند. بعد از گذشت 27 روز بالاخره دیروز گذرگاه تورخم برای وسایط نقلیه باربری و ترانزیت کالا بازگشایی شد. در نشستی که ظهر دیروز بین کمیشنری نظامی هر دو کشور افغانستان و پاکستان در گمرک تورخم صورت گرفت، توافق شد که این گذرگاه برای رفت آمد ترانزیت و روز جمعه برای رفت آمد مسافرین بازگردد. محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که ریاست جرگه و نشست دیروز را بر عهده داشت، در این خصوص گفت:
جرگه در روز اول یک چیز بسیار مهمی که داشتن او بودن که ما به اصطلاح با یک مریض مواجه باشن که او عاجل به مکای اولیه نزد. مکای اولیه ما ای بودن که ما در جلسه اول جنگ بندی شدون، جنگ بند شد، دومی شد که پیشنهادات مشخص شد و فعلا راه باز شد و بعد از اید اگر زنده بودیم انشاءالله جلسه دیگه ما شروع میشه یا پیش از اید شاید شد. او هم به یه حتن که منطقه تورخم باید یک منطقه تجارتی شد و نباید اینجا اتش کده شد و اینجا به میلیاردها افغانی یا به میلیاردها کالدار از او طرف و از این طرف به میلیاردها افغانی مالهای مردم در اینجا رد و بدل میشه. اگر خدا نخواسته ای که این دفعه که متوش شده بودن یا جنگ شده بودن، خدا فضل که نه خسارات مالی به بار ناورده بودن و نه خسارات جانی هم. لحاظا به این خاطر میگه این باز جلسه باید ادامه یابد و نباید یک رای تورخم و یا رای ای باید یک گزار سیاسی نباشه که هر وقتی که در سیاست کدام مشکل بیای و ای را باید از یک بازیچه تپلانه باید خلاص شد و این را باید مستقیم بین دو کشور باید همیشه باز باشه و مردم از این رفت آمد کنه. این جرگه همون تصمیم گرفته انشالله و از اون طرف از این طرف ما باید امی نشستا را امی اتاق تجارت و سرمایه گذار افغان جمع اتاق تجارت و اتاق تجارت افغان پاکستان و یک قدر استیم که این نشست ها باید به سطح ولایات شد و به سطح وزیرالا شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
خب شنونده های عزیز و ارجمند، آرزوی سال جدید، سال خوبی برای شما داریم. شنونده های عزیز و ارجمند، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای علیرضا حسینی، استاد دانشگاه، و صحبت خواهیم کرد در رابطه با این نوروز و پیوند آن با اسلام. جناب آقای حسینی، سلام بر شما، وقتتان بخیر، سال آینده را سال خوبی برای شما آرزو میکنیم. در رابطه با همین موضوعی که خدمت شنونده های عزیز به عرض رساندیم صحبت بفرمایید، که در رابطه با این نوروز و پیوند آن با اسلام بفرمایید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو عرض ادب و سلام دارم و تقریبا حدود کمتر از یک ساعت به سال جدید مونده. سال جدید و هم خدمت همه ملت ایران و مردم خوب افغانستان و شنوندگان خوب شما تبریک و شاد باش میگم. امیدوارم که این ایام که مقارن شده با شبهای لیالی قدر نوید بخش خوبی برای همه مردم ایران باشه. طبیعتا نوروز نوید بخش شکفتن است و شب قدرم تجلیگاه سرنوشت. در این همزمانی که با هم اتفاق افتاده امسال، شهادت مولا علی علیه السلام به پیش رو داریم، به سوگ میشینیم و دل رو به برات رحمت الهی میسپاریم. به قول شاعر میگه چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. باشد که در تراوت این بهار و روشنایی این شبها دلهای من جانی دوباره گیرد. طبیعتاً هر سال می آید و می رود. آنچه که در این آمدن و آمد و شد بسیار مهم است، تغییر در دل انسان است، در وجود انسان است، که بتواند از این تغییرات گامی مثبت رو به جلو بردارد و به قول شاعر به کمال برسد. شاعر میگه که به قدر الکده تکتسب المعالی، من طلب الاولا سحر اللیالی. به اندازه رنج و کوشش مقام های بلند و بالا به دست میاد. هر کسی که میخواد به مقام های بالا برتر از نظر انسانیت، از نظر کمال انسانی برسه، باید شب زنده داری کنه. طبیعتا این شبها فرصت خوبی است که انسان به خودش بیاد، بازسازی بکنه درون خودشو، و اسلام هم توجه ویژه‌ای به این قسمت کرده و همچنین به نوروز هم توجه داشته و همیشه مردمان رو به کارهای نیک و شاد که ثمره‌ای برای رسیدن به کمال الله باشه تشویق و دعوت کرده. حال این ما انسان‌ها هستیم که از خودسازی، از خودشناسی بتونیم به معرفت و کمال برسیم. شاه به قول حضرت علی علیه السلام، خودشناسی سودمندترین دانش هاست. معرفت النفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس خودشو بشناسه، خدای خودشو شناخته. این فرصتی که در این شب قدر هست و ما تقدیرمون در این شبهای قدر نوشته میشه، امید این دارم که به درون و به وجود خودمون برسیم و یک نگاهی هم به دیگران، به افراد دیگر داشته باشیم، چون بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. نذاریم که دیگران، همسایه ها، مردمان ضعیفتر از نظر اقتصادی در این شبها، در این ایام نوروز در تنگنا قرار بگیرند و شرمنده خانواده خودشون بشن. هر کس هر توانی رو داره کمک کنه به این افراد بی‌بضاعت و درمانده و ابن سبیل. دوباره هم تبریک عرض میکنم. امید آن دارم، آرزوی آن دارم سال 1404 سالی توأم با خوشی، مهربانی برای تمام ملت جهان باشه و به خصوص ایرانیان و مردمان خوب و مهمان نواز افغانستان.
بسیار تشکر جناب حسینی، ممنون از شما. ما هم آرزوی سال خوب برای شما داریم. جناب حسینی، زیارت اهل قبور و گرامی داشت یاد کسانی که در بین ما نیستند یکی از سنت‌های خوب مردم هست در زمان تحویل سال، در این باره هم صحبت بفرمایید.
بله، سوال بسیار به جایی و به موقعی پرسیدید. شما که الان تماس با بنده گرفتید، بنده در سر مزار هستم و به دیدار پدرم که از دنیا رفته در سال 96 اومدم. مردمان خیلی ممنون. مردمان ایران زمین پنجشنبه آخر هر سالو به زیارت اهل قبور میرن و تجدیدی تازه و دوباره با اهل قبور دارن و برای اونها خیرات و صدقات میدن و همچنین از اونها کمک و مساعدت میخوان. این طبیعتاً رسمی است که از دیر زمان، از ایران باستان تا کنون در میان مردمان وجود داشته و اسلام هم اهمیت بسیاری به این زیارت اهل قبور داده. حالا نکته ای که حائز اهمیت اینه که ما تا زنده هستیم، تا زمانی که وجود داریم، قدر یکدیگر رو بدانیم. میگه شاعر، میگه که آینه چو شکست دیگه ارزشی نداره. تا زمانی که آینه وجود داره و سالم هست، ما باید قدر یکدیگر رو بدونیم. به همین دلیله که من سفارش میکنم، توصیه میکنم تا زمانی که در دنیا نفسی داریم یاد همدیگر باشیم، به یکدیگر کمک کنیم، مساعدت کنیم، حال همدیگر رو داشته باشیم. وقتی حال همدیگر رو داشته باشیم، حال دل خودمونم خوش خواهد بود و این خوشی دل بزرگترین نعمتیه که میتونید از خداوند طلب کنید و این هم همون که در ابتدا گفتم از خودشناسی به این خوشی دل میرسید. وقتی خوشی دل داشته باشید، آرامش دارید و این آرامش در سر تا سر زندگی انسانها جاری میشه و میتونه متساعد بشه و به دیگر انسانها هم سرایت بکنه. در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب حسینی. ما هم سال جدید، سال خوبی برای شما همراه با آرامش آرزو میکنیم. وقت شما بخیر.
خیلی ممنون. فقط برای حسن ختام برنامه‌تون این شعر رو میخونم در حد یه دقیقه و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا که، چون شما پرسیدید برای اهل قبور و من گفتم تا زنده هستیم قدر همو بیشتر باید بدونیم.
بله.
میگه تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی هم نفسی. تا که رفتیم همه یار شدن، خفته ایم و همه بیدار شدن. قدر آینه بدانید چو هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست. خاک شد آن کس که در این خاک زیست، خاک چه داند که در این خاک. خیلی ممنون از شما.
ممنون از شما.
پیروزی و موفقیت برای همه.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
ریاست کار و امور اجتماعی هرات میگوید که برای 500 معتاد در حال درمان در این ولایت فرصت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای را فراهم کرده است. این افراد در 5 رشته تخصصی آموزش می‌بینند تا پس از ترک اعتیاد شغل پایدار داشته باشند و به زندگی عادی بازگردند. پرویز محمدی نماینده ریاست کار و امور اجتماعی هرات گفت این افراد در 5 حرفه شامل ترمیم لوازم منزل، کفتوزی، خیاطی، کفاشی و برق ساختمان آموزش می‌بینند. مجموعاً 10 صنف آموزشی ایجاد شده است و هر حرفه 2 صنف دارد که در هر صنف 50 نفر از بهبودیافتگان تحت آموزش قرار می‌گیرند. دو 217 زندانی از بخشای مردان و زنان در زندان مرکزی هرات پس از گذراندن دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و همچنین آموزش‌های قرآن کریم سند فراغت خود را دریافت کردند. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی در همین رابطه از غرب افغانستان آماده پخش است.
مسئولان زندان مرکزی هرات اعلام کردند که 217 زندانی شامل 183 مرد و تعداد محدودی از زنان زندانی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف موفق به دریافت مدارک تحصیلی خود شدند. این زندانیان در دو بخش عمده آموزش دیدند، یکی در زمینه‌های دینی و دیگری در زمینه‌های حرفه‌ای. در بخش آموزش‌های دینی زندانیان در دوره‌های حفظ قرآن کریم، تجوید و قرائت قرآن کریم شرکت کرده و مهارت‌های خود را در این زمینه ارتقا دادند. در بخش مهارت‌های شغلی نیز زندانیان آموزش‌های فنی مانند خیاطی و مهره‌بافی را فرا گرفتند. قاری نیک محمد مسئول بخش آموزشی این ندامتگاه میگوید
اقداتی مجرا الحمدلله په عموم د ایناس او د ذکور په طبقه کې
امروز 217 زندانی مرد و زن از دوره‌های آموزشی که در این مرکز برگزار شده بود سند فراغتشان را به دست آوردند که از این تعداد 132 تن در دوره‌های آموزش، حفظ و تجوید قرآن کریم اشتراک کرده بودند. 41 تن دیگر از محبوسی نیز سنوف سواد آموزی را پشت سر گذراندند. به تعداد 16 تن از زنان زندانی نیز دوره کارآموزی خیاطی را فرا گرفتند و 12 تن دیگر از این بانوان از صنوف آموزش‌های قرآنی فارغ شدند.
نسبت طبقه کی شپارس کسانان در خیاطی په بخش کې فارغین لرو، دولس کسانان در قرآن کریم در قرات په بخش کې فارغین.
این دوره‌ها به ویژه برای زندانیانی که قصد دارند پس از آزادی به بازار کار وارد شوند اهمیت زیادی دارد. آنان به این باورند که این مهارت‌ها با آنها کمک خواهد کرد تا پس از آزادی شغلی برای خود بیابند و به یک منبع درآمد پایدار دست پیدا کنند. کارآموزان زندانی که در این دوره‌ها شرکت کردند از برگزاری چنین برنامه‌های ابراز خرسندی کردند و آنها اعلام نمودند که این آموزش‌ها نه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس و توانمندی‌های فردیشان شده، بلکه در آینده نزدیک به عنوان یک فرصت شغلی جدید برای آنها عمل خواهد کرد.
بله 100% تاثیرات مثبت دارد، چون هم در جامعه و هم در بیرون از محبته محوس و همی که اولادای مسلمان ها چیز اینجا یاد بگیرن، فامیل های اینا هم خوشحال میشه. شاید کسایی باشه بیبنده بار بودن در محبس چیز یاد میگیرن که سبب اصلاح دیگران در بیرون میشه.
مسئولان زندان مرکزی هرات همچنین میگویند برخی از زندانیانی که در این دوره ها شرکت کردند ممکن است به دلیل رفتار خوب و تلاش های مستمرشان برای کسب مهارت های جدید مشمول عفو یا کاهش مجازات شوند. این اقدامات میتواند علاوه بر انگیزه بخشی برای زندانیان، فرصت های بیشتری برای بازگشت موفقیت آمیز آنان به جامعه فراهم کند. مولوی سید احمد مجمر مدیر نظامی زندان مرکزی هرات در خصوص فعالیت های آموزشی داخل زندان گفت در حال حاضر بیش از 300 زندانی در بخش صنایع دستی و تولیدی در داخل زندان مشغول به آموزش هستند. این نشان از رویکرد مثبت مسئولان زندان به توانمندسازی زندانیان دارد و نشان می‌دهد که در کنار برنامه‌های آموزشی و دینی، فرصت‌هایی برای کارآموزی در بخش‌های مختلف تولیدی نیز فراهم شده. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از 2700 زندانی در زندان مرکزی هرات به دلایل مختلف نگهداری می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که زندان مرکزی هرات با ظرفیت‌های محدود خود در تلاش است تا علاوه بر تأمین امنیت، فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای برای زندانیان فراهم کند تا آنان پس از گذراندن دوران محکومیت خود به عنوان افرادی مفید به جامعه بازگردند. در همین حال کارشناسان امور اجتماعی در هرات بر این باورند که برگزاری این دوره‌های آموزشی در زندان مرکزی هرات یکی از اقدامات مؤثر در راستای توانمندسازی زندانیان است. آنان با اشاره بر این که این برنامه‌ها نه تنها به زندانیان کمک می‌کند تا پس از آزادی مهارت‌های کسب کنند که با آنها در تامین معیشت و بازگشت به جامعه کمک می‌کند، بلکه در نهایت به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی زندانیان پس از آزادی منجر خواهد شد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که طلب کسب حلال فریضه بعد از فریضه است. یعنی بعد از اینکه شما عبادت خداوند در می‌کنیم، باید شما یک کسبی یاد داشته باشیم که نفقه حلال به دست بیاوریم. او برادری که تا دیروز مثلا دست به سرقت زده بوده و دستگیر شده، در اینجا آمده چون کدام کسبی نداشته، کدام حرفه‌ای بلد نبوده که نفقه عیال و خانواده خود را به دست بیاره، امروز الحمدلله شامل یک حرفه و یک کسب است. می‌تونه که او در بیرون کاسبی داشته باشه و رزق و روزی حلال به دست بیاره. و این بسیار مهم است.
کارشناسان تاکید میکنند این اقدامات میتواند به ارتقای سطح آموزش و فرهنگ دینی در میان زندانیان کمک کند و با آنها فرصتی برای بازسازی زندگی خود بدهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ریاست سهتامه بلخ میگوید که روزانه نزدیک به 2500 بیمار از بلخ و دیگر ولایات برای درمان به شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی مراجعه میکنند. به گفته مسئولان، علاوه بر درمان بیماران، روزانه تا 50 عمل جراحی نیز در این شفاخانه انجام میشود. کمال خان زدران، سخنگوی سهتامه بلخ، گفت که روزانه حدود 2500 بیمار به شفاخانه حوزوی مراجعه میکنند و تا 50 عمل جراحی کوچک و بزرگ در آن انجام می شود. شماری از شهروندانی که بیماریشان را برای درمان به این شفاخانه آوردند، از مسئولان خواستار تجهیز شفاخانه های دیگر در ولایات و ولسوالی ها هستند. بر اساس معلومات ریاست سهتامه بلخ، علاوه بر شفاخانه حوزوی بلخ، خدمات بهداشتی در ولسوالی های این ولایت نیز بهبود یافته است. روزانه بیماران زیادی از فاریاب، سرپل، بادغیس، جوزجان، بلخ، بدخشان و بغلان برای درمان به شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی مراجعه می کنند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
دیدبان حقوق بشر از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این پناهجویان در معرض انتقامجویی طالبان قرار دارند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش گفته است که پناهجویان علاوه بر تهدید طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند. در این گزارش آمده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان همچنان رو به وخامت است. این نهاد از دولت پاکستان خواسته که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. همچنان دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که از انتقام جویی از پناهجویان افغان خودداری کنند. دولت پاکستان از پناهجویان غیر قانونی و دارندگان کارت ICC خواسته است که تا تاریخ 31 مارچ این کشور را ترک کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان آخرین برنامه انعکاس در سال 1403 رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آرزوی سال خوب و خوش برای شما عزیزان داریم. شنونده های عزیز و ارجمند، اولین برنامه انعکاس در تاریخ 9 حمل تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر و آرزوی سال خوب و خوش برای شما عزیزان. خدا نگهدار.
سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه دعوت میکنم شرمنده برنامه دعوت باشین.
ما قرآن را در شب القدر نازل کردیم. چه میدانی شب قدر چیست؟
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.
به نام او که در رحمتش همیشه باز است و محبتش همیشگی،
با یاد او که در این شب و روزها نگاه خاص‌تری به بندگانش داره. دوستان و یاران همیشگی، سلام بر شما. طاعت و عباداتتان قبول و لحظه هایتان سرشار از یاد خدا و قرین آرامش.
ما هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان برنامه دعوت و آرزوی قبولی طاعت و عباداتتان دارم.
در سحرگاهی مثل امروز لحظه ها اتفاق تلخی را در خود پنهان کرده بود. شمشیر نانجیبی فرود آمد و فرق خورشید را شکافت.
سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تسلیت عرض می کنیم و مثل همیشه همراهیتان می خواهیم.
من ارغوان حیدری هستم
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
صدا بردار برنامه خانم طیبه نوری.
دستیار تهیه خانم احمدی.
گزارشگرای برنامه خانم شیما وفا در هرات و غزل حسینزاده هم در مشهد.
کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی.
دوستان عزیز،